بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. من قبل از اینکه بحث امسال رو شروع کنم، که البته دیدم در تقریر زحمت کشیدن دوستان، در واقع بحث‌های آخرین بحث‌هایی رو که ما سال گذشته داشتیم سعی کردن مرور کنن، برای دوستانی که به خصوص امسال به ما ملحق شدن باید یه تصویری از نوع نگاه ما به بحث‌ها عرض کنم که یه مقداری با بحث‌های دیگه ممکنه متفاوت باشه. نکته اولی که باید دوستان توجه داشته باشن این است که این امسال باز یادم رفت نگاه کنم به دقت، هفتمین یا هشتمین سال اینو یه نفر به ما بگه بالاخره، تو که ضبط میکنی فکر ببینیم امسال هفتمه یا هشتم. هفتمین سال دوره سوم خارج اصول ماست که از سال 70 شروع شده، امسال یعنی 96 هفتمین سال دوره سوم. در دوره اول اصول خب ما به سبک متعارف اصول رو بحث کردیم، البته با محوریت اصول شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ولی به سبک متعارف ایشون هم ترتیبشون در درس خارج همون ترتیب متعارف بوده، یعنی همون ترتیبی که شما در کفایه با اون مواجه هستید. ولی در دوره دوم اصول من آمدم یک ترتیب جدیدی برای علم اصول رو در نظر گرفتم و دوره سومم بر همون اساس داره انجام میشه. بر این اساس ما آمدیم ابتداعا مباحث اصول رو به دو بخش تقسیم کردیم، یک بخش فلسفه علم اصول، بخش دیگر خود علم اصول. فلسفه یک علم که این روزها گاه و بیگاه راجبش حرفهایی هم زده میشه و نوعاً کسانی که حرف میزنند لااقل حالا شاید برداشت من اشتباه باشه، مثل کسی میمونه که تو خواب داره صحبت میکنه، ما بعضی از مطالبشون خیلی نمیفهمیم چی میگن. چیزایی مثلا فلسفه شنیدن، میگن فلسفه علم اصول، فلسفه علم فقه، و چون کلمه فلسفه توش داره میگن یعنی مباحث فلسفی که در علم اصول هست، مباحث فلسفی که در علم فقه هست. ما تو علم فقه اصلا مباحث فلسفی داریم، ما تو علم اصول اصلا مباحث فلسفی داریم. یا بعضی دیگه میگن فلسفه علم اصول یعنی اون مباحث فلسفی که علم اصول بر اونها مبتنی است، چون میبینن خب علم اصول که خودش که فلسفه نداره، که فلسفه نیست، چه ربطی به فلسفه. فلسفه علم فقه یعنی اون مباحث فلسفی که علم فقه بر اونها مبتنی. من بارها عرض کردم این مثل این میمونه یکی بپرسن آقا اصول یعنی چی، اصول فقه، بعد این بدونه که اصول در معنای عربی یعنی ریشه ها، بعد بگه اصول فقه یعنی ریشه های فقه، که فقه از کجا پیدا شده، از عقاید مثلا چه نشأت گرفته فلان. بعد بگی این اصلا چه ربطی داره به اصول، یه چیزی، یه کلمه اسمشو تو بلدی ولی محتواشو نمیدونی. حالا فلسفه یک علم که اصلا یه اصطلاح جدید هست در حالا دانش‌های نوین، به اون به طور در واقع به اصطلاح اصطلاحی عبارت است از حاصل مطالعه بیرونی یک علم. یعنی یک علم عبارت است از مجموعه از مسائل، ما یه وقت خود اون مسائل رو بررسیش میپردازیم، مثلا علم فیزیک یه مجموعه از مسائل داره، ما یه وقت خود اون مسائل رو بهش میپردازیم، مثل اینکه مثلا یک شیئی که از یک نقطه‌ای در یک فضایی که دارای گرانش و جاذبه هست وقتی رها میشه، این با چه شیوهی مسیر خودش رو طی میکنه، معادله مثلا سیر این شیء، این پرتابه به اصطلاح فیزیکی چیه. اینجا یه مسئله فیزیکی رو داریم مسئله مطالعه میکنه، وقتی وارد اون مسائلی میشیم که در یک علم هست. یا تو اصول وقتی بحث میکنیم امر ظاهره در وجوب هست، نهی ظاهره در حرمت هست، آیا جمله وصفیه مفهوم داره، آیا جمله لقبیه مفهوم داره، اینا مسائل علم اصوله. اما یه وقت هست ما این مجموعه‌ای که به نام اصول میشناسیم میریم از بیرون بهش نگاه میکنیم. حاصل مطالعه بیرونی ما نسبت به این دانش میشه فلسفه این دانش. این که دانش دیگر خودش اصلا از سنخ اون دانش نیست، اون دانش موضوع مطالعه این دانش در واقع. بنابراین فلسفه علم اصول عبارت است از اون دانشی که از مطالعه بیرونی علم اصول به دست میاد، نه اینکه ما بریم درون علم اصول. ما خب همین ابتدا میایم میگیم دو تا نوع بحث داریم، یه بحثایی که از بیرون به علم اصول نگاه میکنی، یه بحثایی که میری داخل علم اصول. بعدن البته متوجه میشید شما وقتی یعنی وارد بحث میشیم که بعضی از بحثایی که تا حالا به اسم اصول خوندید اینا جزء فلسفه علم اصول بوده، یعنی در واقع بیرون بوده، چون این تفکیک وجود نداشته در نزد قدما. بعضی از این مسائل داخل علم اصول به اسم اصول همین توی مجموعه‌ای که به نام اصوله مورد مطالعه قرار گرفته، ولی در واقع اینا مسائلی است که مربوط به فلسفه علم اصول. البته چون نگاه بیرونی می‌کنیم ما، یه چیزایی رو ممکنه ما ببینیم که اصلا گذشتگان ما ندیدند، چون ما وقتی تغییر میدیم این زاویه دید رو، یه دنیای جدیدی ممکنه پیش روی ما باز بشه. من بارها این جمله رو عرض کردم، از زمان پیدایش علم اصول که ما این رو در تاریخ علم اصول بحث کردیم تا زمان شیخ انصاری، اون چیزی که از اصول شکل گرفته همونیست که شما بهش میگید کفایه جلد اول، تقریبا اینه. یه کمی البته از اون بحثایی که شما بهش میگید کفایه جلد دوم هم هست، ولی عمدش اینه. بعد یک دفعه شیخ انصاری رضوان الله علیه که امروز دشمنان خونی پیدا کرده، یک باره به اندازه‌ای که از اول علم، تاریخ علم اصول، یعنی از زمان معصومین علیهم السلام که این علم دانه های اولیش کاشته شد تا زمان شیخ انصاری یعنی قرن دوازدهم سیزدهم، تو این یازده دوازده قرن این محصولی که پیدا شده، شیخ یک تنه معادل این رو تولید کرده. اینکه ما میگیم شیخ اعظم انصاری، نه اینکه مثلا خیلی هیکل عظیمی داشته، این ربطی به این نداره. کاری که او انجام داده یک تنه، این شیخ ناتوان با اون چشمهای در مرز کوری، اون کاری که این شیخ فقیر بدبخت مفلوک به ظاهر انجام داده، معادل کاری بوده که همه این علما در طول نزدیک دوازده قرن انجام داده بودن. شیخ یه همچی کاری کرده، همین جوری که بهش نمیگن شیخ اعظم، لقبا تعارفی که نبوده. این بابی که شیخ باز کرد که حالا بعد شد جلد دوم کفایه، در واقع اون جلد دوم کفایه که شما میبینید محصول کار شیخ تو رسائل دیگه، با یه مقدمه ای شروع شد که شاید اون مقدمه رو همه علمای قبل از شیخ هم به یه معنای، یعنی همه بلد بودن، کسی اینه که نیست بلد نباشه. اما همین مطلب ساده ای که همه بلد بودن و دیگران ندیدن به اون معنا، و شیخ دید و وقتی دید یه همچین کار بزرگی انجام داد. شیخ آمد گفت آقا یه مکلف وقتی نسبت به یک حکم شرعی التفات پیدا میکنه از سه حال خارج نیست: یا نسبت به اون یقین پیدا میکنه، یا نسبت به اون زن پیدا میکنه، یا نسبت به اون شک داره. از این سوال خارج نیست. همین مقدمه ساده که همه بلدن، هر مسئله ای رو آدم بهش توجه میکنه یا یقین بیاره بهش، یا زن به اون داره یا شک به اون، به همین سادگی. همین مسئله ساده باعث شد شیخ بیاد رسائل رو در سه فصل، بابی مربوط به یقین، بابی مربوط به زن، بابی مربوط به شک تدوین کنه، و بعد این محصول بسیار بسیار گسترده رو تولید کنه. عرض کردم تقریبا معادل اون چیزیست که دا زمان شیخ تولید شده، یعنی یک تنه از این چیزهایی که الان میگیم کرسی های نظریه پردازی، تولید علم. این تولید علمایی که ما میکنیم از این تولید علمایش که این بچه های دو سه ساله میکنن، مثلا یه دونه دکمه پیدا میکنن فکر میکنن یه کشف بزرگی کردن. الان این بچه کوچیکان ندیدید یه دکمه تکفر اتاق پیدا میکنن، ذوقی میکنن که مثلا انگار یه گنجی پیدا کردن. این نظریه پردازی ها و تولید علمایی که نوعاً الان ما بهش میگیم اینا همین هاست. دکمه پیدا کرده کف اتاق، فکر کرده کشف کرده. بابا اینو قبل از تو خیلی های دیگه ساختن، استفاده کردن، کنده شده، افتاده کف اتاق، حالا تو پیداش کردی، فکر کردی مثلا چیزی کشف مهم میکردی. ولی شیخ واقعا تولید کرد، یعنی یه کاری کرد شیخ که بعد از او دیگه اصول شد دو بخش. یه بخش قبل شیخه، اون شد کفایه جلد یک. یه بخش بعد شیخه، این شد کفایه جلد دو. که البته یه اشکالی پیدا شد که این ترتیب در واقع تاریخی شد، نه ترتیب منطقی که حالا اشاره میکنن. نه ببینید، آخه شما اگه قدما برید ببینید متوجه میشید. مثلا استصحاب که شیخ بحث کرده برید ببینید استصحاب قبل از شیخ چی بحث کردن. خب یعنی اصلا نه، اونا اصلا تصورشون این تصوری نبود که شیخ کرد. به مثلا استصحاب و بسیاری از قدما تا قبل از شیخ گمان میکردن اماره است. اصلا تفکیک بین امارات و اصول عملیه به این شکلی که امروز ما میفهمیم این محصول کار شیخه. اونای دیگه اینو این شکلی که الان ما میفهمیم نمیفهمیدن، یه چیزایی میفهمیدن، یه مجملی یه چیزی میفهمیدن، ولی اونطوری که ما الان تصور دقیقی که ما امروز داریم محصول کار بعد از شیخه. شیخ و بعد از شیخ، حالا بعد از شیخ هم کلی کار شده. این جمله من بارها گفتم که یکی از مرحوم آقای خویی پرسیده بود آقا شما علمی یا علامه هلی؟ مرحوم آقای خویی فرموده بود سوال احمقانه یه. خب معلومه من علمم. بعد فرموده بود که اگر علامه هلی رضوان الله علیه امروز زنده بشه باید مدتی درس من شرکت کنه تا اصلا بفهم من چی میگم، چون بعد از علامه که علم متوقف نشده. خب راست میگه آقای خویی، حالا بعد علامه که علم متوقف نشده، تولید شده. علامه که از علم بعد از خودش خبر نداره، ولی من از علم بعد از علامه خبر دارم. خب نمیخواست آقای خویی بگه که، حالا اگه این جمله درست باشه این داستان، نمیخواست آقای خویی بگه من از علامه بالاترم به اون معنا. میخواست بگه بالاخره بعد از علامه علم تولید شده، من اطلاع دارم علامه نداره. واقعا همینطوره، علم دائم داره تولید میشه، همین الان هم دائم داره تولید میشه. یعنی همین الان هم بعضی از علمای 20 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل دوباره زنده بشن، بعضی از حرفایی که ما میزنیم نمیفهمن، چون بالاخره تو این 50 سال یه عده دیگه باز کار کردن بحث شد. بگذاریم، حالا ما آمدیم گفتیم آقا یا از بیرون به اصول نگاه میکنی میشه فلسفه، یا میری داخلش میشه خود علم. از بیرون که نگاه میکنی، یعنی این فلسفه علم و اصول، چهار هر فلسفه علمی، حالا اصول به عنوان یه مثال، چهار بخش اساسی داره. شما وقتی به یه علمی از بیرون نگاه میکنی، یکی از چیزایی که میبینی اینه که این علم کی پیدا شد، چه مراحلی رو پشت سر گذاشت، به کجا رسید. این از بیرون نگاه میکنی میبینی، این میشه تاریخ علم. به همین دلیل ما اولین بحثی که کردیم تاریخ علم و اصول بوده. تو اونجا توضیح دادیم علم و اصول توسط اهل بیت علیهم السلام بنیان گذاری شده، مراحلی رو که طی کرده، البته به نحو کلی اونجا توضیح دادیم که تاریخ علم چند نوع قابل بررسی است و ما از بین اون چند نوع یک نوعش رو انتخاب کردیم و گفتیم. نوع دید چند انواع دیگرش رو دیگه وارد نشدیم. اون نوعی که ما انتخاب کردیم این است که کلیت علم رو نگاه میکنیم که از ابتدا تا الان چه مراحلی رو طی کرده. اون که وارد بشیم در جزئیاتش و مراحل اونها رو بررسی بکنیم، اونو گفتیم دیگه تو خود علم معمولا انجام میدن. این کاریه که در فلسفه علم انجام میشه. مطلب دیگری که ما در مطالعه بیرونی یک علم بهش دست پیدا میکنیم اینه که اگر این علم مبتنی بر یه مقدماتی است، بر یه مبادی است، ما وقتی از بیرون نگاه میکنیم میبینیم که ها این علم بر یه مقدماتی استواره، بر یه مبادی استواره، یه پایه هایی داره، اونا خارج از اون علمن ولی این علم بر اونها بنا شده. در نتیجه بخش دوم مباحث فلسفه علم اصول بحث مبادی علم خواهد بود. البته مبادی علم که ما میگیم دو بخش پیدا میکنه، یک بخش مبادی تصوری است، یک بخش مبادی تصدیقی است. از جمله مباحثی که شما در علم اصول معمولا میخونید و در واقع جزء فلسفه علم اصول محسوب میشه و شما این رو توی علم اصول به نظرتون میاد، تعریف علم اصوله. تعریف علم اصول، تعریف یک علم، بحث موضوع یک علم که ما اینا رو بحث میکنیم، اینها در واقع جزء خود اون علم نیستن، اینا محصولات مطالعه بیرونی اون علمن که ما از بیرون که نگاه میکنیم ببینیم این علم تعریفش چیه، این علم موضوعش چیه، محوری که این مسائل رو به هم مرتبط میکنه چیه. به همین دلیل ما مباحثی مثل موضوع علم اصول، تعریف علم اصول، اینا رو تو مبادی تصوری علم اصول مورد بحث قرار دادیم قبلا. البته یه بخش دیگه از این مبادی، مبادی تصدیقی است، یعنی در واقع یک سری قضایایی رو ما میپذیریم و با پذیرش اونها این علم شکل میگیره، با این هویتی که ما امروز میبینیم. اسم دیگر این بخش یعنی مبادی تصدیقیه علم اصول، اسم دیگرش اونیست که ما در کتابمون انتخاب کردیم به اسم مبانی کلامی اجتهاد. اون اسمی که ما اونجا انتخاب کردیم تو اون کتاب گذاشتیم مبانی کلامی اجتهاد، اسم دیگر مبادی تصدیقی علم اصوله که وقتی اون کتاب منتشر شد، حضرت آیت الله سبحانی که این کتاب در واقع در مؤسسه ایشون متولد شد، من اونو تدریس کردم اونجا به خاطر اینکه ایشون اصرار داشت من یه چیزی درس بدم تو مؤسسه ایشون و منم حاضر نبودم هیچ کدوم از کتابایی که ایشون پیشنهاد میکرد رو درس بدم، بالاخره ایشون فرمود هر چی دوست داری بیا اینجا یک روز در هفته هر چی دلت میخواد بگو. اون چیزی که من گفتم و بعد تبدیل شد به این کتاب، از روز اولم اسمی که براش انتخاب کردم همون لحظه‌ای که ایشون گفت همونجا همین اسم رو انتخاب کردم و گفتم، مبانی کلامی اجتهاد بود که ایشون اون روز اول که به من گفت این درس رو بگو، من توضیح دادم چی میخوام بگم، ایشون هی گوش داد، آخرش فرمود من که نفهمیدم چی گفتی، ولی هر چی میخوای بگی برو بگو ببینیم آخرش چی در میاد. بعد که ما گفتیم و تبدیل شد به کتاب و ایشون بعدها دیدن این جمله فرمودن، فرمودن فلانی فکر نکنیم مطلب جدیدی گفتی، یا من فکر کردم مقصود ایشون اینه که یعنی اینو بحثا رو قبلا قدما دیگرانم مطرح کردن. گفتم بله آجا، چون من همیشه اصرار دارم بگم بحثای منو قبل از من هزار سال همه گفتن، برخلاف بعضیا که همش اصرار دارن بگن ما همین الان اینو کشف کردیم، حالا مطلبی رو دارن میگن که هزار سال همه گفتن همه میدونن، ولی باز این میخوان بگن الان ما کشف کردیم. نه، ما اصرارمون اینه که بگیم آقا همه رو قبل از ما گفتن، ما چیز جدیدی نیاوردیم. بهشون گفتم بله آقا جان، ما چیز جدیدی نیاوردیم، ما هم حرفای قبلی هست. گفت نه آقا جان، تو علم جدید به فهرست علوم اسلامی اضافه کردی، نه اینکه یک کتاب جدید نوشته باشی، علم تازه‌ای است. مبانی کلامی اجتهاد یه علم جدیده. گفتم آقا لطف شماست. گفت نه خیلی لطف نیست، این واقعیته. گفتم بله ببخشید. ایشون همیشه ادبیاتش اینجوریه دیگه با ما. خلاصه مبانی کلامی اجتهاد که ما اونجا اصطلاح گذاشتیم همین مبادی تصدیقیه علم اصول در واقع، که اونجا ما با همین تصور هم بحث و سامان دادیم که یک فقیه وقتی میخواد بشینه بر سر سفره اجتهاد چه قضایایی رو میپذیره تا بتونه از قرآن استفاده کنه، از سنت استفاده کنه یا از عقل، که اون مجموعه به دلیل این، حالا یه نکته هم بگم، یک جلدش منتشر شد، اون مجموعه سه جلدیه، جلد اولش خب مربوط به قرآن بود، دوم سنت، سوم مربوط به عقل. اون مجموعه متوقف شد به دلیل اینکه ما دیگه فلسفه علم اصولی که شروع کردیم گفتیم خب وقتی تو این مجموعه منتشر بشه، که هنوز هم منتشر نشده، هنوز قراردادش هم ما امضا نکردیم بعد از مدت‌ها که الان محل بحثه، اگر این منتشر بشه اونا رو در بر خواهد داشت. به هر حال 8 تا جزء بسره، همه هستوش، همه اینو کل دوره فلسفه علم اصول ما هست. البته اینا چون نهایی نشده روش داره کار مجدد میشه، ما وسواسمون زیاده، الان نزدیک 16 سال روش داره کار میشه، هنوز منتشر به معنای رسمی کتاب نکردیم، ولی این جزواتش هست. بله همینه دو. بله اینا بر اساس دوره دوم خارج اصول ماست. دوره سوم یک سری نکته هایی رو تغییر و تکمیل کردیم، حالا اون داره آماده میشه که انشالله اگر اون آماده بشه به صورت یک کتاب در میاد. به هر حال حالا این تو جای خودش توضیح دادیم، اون این مبادی که ما میگیم با اون مبادی که شما میگی شاید یک کمی اختلاف اصطلاحی هم داشته باشه. در مورد مبادی تصدیقیه باز ما اونجا بر بحث خودش گفتیم، مبادی تصدیقیه علم اصول باز دو دسته میشه، یه دسته اون مبادی که مربوط به کل علم اصوله، یعنی کل علم اصول بر اون مبادی استواره، یه سری مبادی بخشهای علم اصول داره، یعنی هر بخشی چون علم اصول یه دانشیست که بخشاش با همدیگه تفاوت دارن، هر بخشش یه مبادی خاص خودش هم داره که ما اینا رو به دو بخش مبادی عامه و مبادی خاصه تقسیم کردیم، حالا تو جزوات هست. خب یه بخش دیگری که تو علم وقتی مطالعه بیرونی میکنی به دست میاد روش شناسی علمه. من بارها عرض کردم روش شناسی دانش جدیدیست و این دانشیست که اصلا در حوزه های علمیه به شکل مستقل از دانش های متعارف مورد بررسی قرار نگرفته. ما در واقع روش شناسی به کسی یاد نمیدیم در حوزه به صورت مستقل از یک دانش، بلکه روش شناسی رو در متن یک دانش یاد میدیم. یعنی ما روش شناسی فقه رو تو فقه یاد میدیم، روش شناسی اصول رو تو اصول یاد میدیم، روش شناسی کلام رو تو کلام یاد میدیم. یعنی در حالی که طرف داره دانش کلام رو باش سر کلنجار میره، همونجا روشش هم یاد میگیره در داخل خودش. ولی اینو ما جدا نکردیم، بیاییم و بیرون بیاریم این روش شناسی اصول، روش شناسی فقه، روش شناسی کلام رو مستقلن بحث کنیم. چون در واقع این بحث که بیاری بیرون از داخل علم نگاه کنی از بیرون به علم، این کاری نبوده که متعارف باشه در حوزه. ما اصلا نگاه بیرونی به دانش نداریم توی حوزه، نگاه ثانوی به اصطلاح نداریم. به همین دلیل این بخش کمتر توجه شده، ما کتابی در این زمینه ها نمیبینیم که کسی روش شناسی رو بحث کرده باشه به اون معنا. البته متأخرن حالا بعضی های کارهای جزئی انجام دادن، ولی اونم سامان یافته نبوده چندان. علتش هم همینه. بخش سوم در واقع فلسفه هر علمی روش شناسی اون علمه که ما این کار رو هم بحث کردیم، جزواتش هست. آخرین بحثی که وقتی شما از بیرون به یک علم نگاه میکنید میتونید اون رو ببینید اینه که این علم با سایر علوم، یعنی با سایر مجموعه های علمی چه تعاملی داره، چه داد و ستدی داره، که این بخش چهارمه در واقع فلسفه علم اصولی. حالا دقت کنید، اگر شما ملاحظه بفرمایید از چهار بخش فلسفه علم اصول، سه بخشش تقریبا در مباحث گذشته ما دیده نمیشه. یکیش تاریخ علم، ما نمیبینیم کسی راجع به تاریخ علم اصول بحث کرده باشه. شاید اولین کسی که این کارو کرده شهید سعد رضوان الله علیه، اونم در کتاب معالم الجدیده که اون رو وقتی تبدیل کرد به حلقات، چون ایشون کتاب معالم الجدیده رو سالها قبل از حلقات نوشته بود، بعد که مجموعه حلقات رو خواست درست کنه، حلقه اولای حلقات همون معالم الجدیده است با این تفاوت که در حلقه اولا شهید صدر اومده کل بحث تاریخ علم و اصول رو که تو معالم الجدیده بحث کرده بود حذفش کرده، این قسمتی هم که یه کار جدید بوده این هم حذف کرده ایشون، به خاطر اینکه میخواسته بیشتر شبیه بشه به همینی که طلبه ها باهاش انس دارن، چون ایشون با این مشکل مواجه بوده که نامعنوس بودن باعث میشه افراد نمیان طرفش. به همین دلیل ایشون وقتی توی درس‌های اصولشون یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان تقسیمات علم و اصول، میاد میگه علم و اصول به این روشی که داره عرضه میشه این روش خوبی نیست، بهتر از این میشه عرضه کرد. بعد دو تا پیشنهاد میده، میگه این دو تا پیشنهاد یکیشون بهتر از اون یکیه، حالا توضیح میده تو اونجا. بعد خودش میره همون پیشنهادی رو تو حلقات انتخاب میکنه که خودش تو اونجا میگه این پیشنهاد پایین تره، درجه پایین تره، ارزش کمتری داره. توضیح هم میده، میگه علت این که من این پیشنهاد رو که بهتر نیست انتخاب کردم اینه که این به اصول متعارف نزدیک تره، اون پیشنهاد بهتر دورتره. میگه به همین دلیل من اونو انتخاب نکردم، چون این نامعنوس بودن باعث میشه افراد ازش فرار بکنن، برای همین سعی میکنه ایشون یکمی و حلقات، حالا الان یکمی بعد 40 سال انسی بهش پیدا شده، حلقات اولش که آمد تا مدتها مثلا حوزه ها وقتی با این کتاب برخورد میکردن به نظرشون میرسید این چی هستن، صدر و ذیلش معلوم نیست چیه، چون انسشون با کفایه بود و رسائل بود و قوانین بود و معالم بود، اصلا این ترتیب رو تاب بر نمی داشتن. حالا الان بعد 40 سال و تدریس های مکرر یک کمی حلقات شناخته شده، یک مقداری البته هنوز اونطوری هم نه. به هر حال من می خواهم این عرض کنم که ما وقتی این مطالعه رو یعنی از بیرون نگاه می کنیم چهار بخش اساسی رو می بینیم که از این چهار بخش سه بخشش اصلا چندان در حوزه مطرح نبوده، یکی تاریخ علمه که عرض کردم فقط کاری که من ازش اطلاع دارم اولین کار، کار شهید صدره، بعدها یه کارهای بعضی ها کردن که اونام بین تاریخ علم و تاریخ علما و تاریخ مسائل علم خیلی تفکیک نکردن. یه بخش دیگه که باز اصلا کار نشده الان اشاره کردم روش شناسی علمه، یه بخش دیگه که اصلا کار نشده بحث تعامل علم با سایر علوم که تقریبا راجبش بحث جدی نشده تو این بحث ها مطرح شده. تو بخش مبادی بعضیاش تو اصول مطرح شده، بعضی از مسائلی که ما در علم اصول مطرح میکنیم در واقع مسئله اصول نیست، اینا جز مبادی علم اصوله، مثل تعریف اصول، مثل موضوع علم اصول، اینا بحث شده. ولی بعضی از اون مسائل در اونجا مطرح نشده که حالا فهرستش اومده توی مباحث ما. تو مبادی تصدیقی بخش زیادی از این مبادی تصدیقی به این شکلی که ما مطرح کردیم به خصوص مبادی عامه اصلا در اصول دیده نمیشه، هرچند اینا بعضی هاش جز مسلماته، یعنی یه فقیه یه مجتهد وقتی میخواسته مراجعه بکنه به قرآن مثلا تو مبادی خاصه مربوط به قرآن این میدونسته که یعنی بر فرضش این بوده که آیات قرآن تک تک الفاظ قرآن اینها از سوی خداست، اما اینو بحث نمی کرده. اگر ازش میپرسیدی این جاش کجاست میگفته علوم قرآنه، این بحثش اینجا نیست، این بحثش علوم قرآنه. هرچند این از جهت اینکه مبادی علم اصول جا داره تو فلسفه علم اصول بحث بشه ولی جاش توی اصول نیست، به همین دلیل خدا رحم کرده البته اگر اینا رو بحث میکردن علمای قبلی خیلی دیگه مفصل میشد، همونطوری که قبل از اونها بعضیا بحث کردن که خود سید مرتضی رضوان الله علیه اول ذریعه یه اشکالی میکنه، میگه بعضیا وقتی اصول فقه خواستن بحث کنن نتونستن تفکیک کنن بین اصول فقه و اصول دین، آمدن مباحث اصول دین رو تو اصول فقه مطرح کردن، این اشتباهه. مرحوم سید مرتضی میگه نباید مسائل اصول دین تو اصول فقه مطرح بشه و من تو کتاب ذریعه این کار خواهم کرد که مسائل اصول دین رو در اصول فقه مطرح نمی کنم. اینو میگه بعد وارد میشه. من گفتم همیشه کتاب زریعه رو ببینید، حجم زیادیش مباحث اصول دینه، یعنی مباحث عقایدیه، مثلا مباحث اصول فقهی نیست. با اینکه خود سید مرتضی اولش میگه، میگه این کار غلطیه، ولی ظاهرا اون زمان انقدر این انس وجود داشته که ایشون هم که حالا مثلا خواسته تفکیک کنه، بازم بخش زیادی از این بحثایی که تو حوزه مباحث عقاید قرار میگیره رو بالشت آورده تو اصول. برای همین شما میدونید، اگر نمیدانید بدانید، ما در اصول چندان تابع سید مرتضی نیستیم، ما تابع شیخ طوسی. شیخ طوسی و سید مرتضی تقریبا همزمان کتابشون رو نوشتن، یعنی عدت الاصول شیخ و ذریعه سید مرتضی همزمان نوشته شده، با این تفاوت که زمانی که سید می نوشته استاد مرحوم شیخ و مرجع شیعه بوده، و زمانی که شیخ می نوشته یه طلبه بوده، نه مرجع بوده نه چیزی، یه طلبه بوده، طلبه سید بوده. اما ما یعنی شیعه تابع شیخ طوسی هستیم، اصول ما از عده گرفته شده نه از ذریعه. ما سبک شیخ رو انتخاب کردیم، یعنی ما نه منا شیعه این کار کرده، که حالا شیخ طوسی که بهش میگیم شیخ طائفه شیعه، اون به خاطر نقشیست که اصلا در تاریخ علم شیعه شیخ طوسی رضوان الله علیه ایفا کرده که نقش منحصر به فردیه. هیچ کس در تاریخ علم شیعه به جایگاه شیخ طوسی رضوان الله علیه نرسیده، هیچ کس. بزرگانی مثل علامه هلی اینا ریزخارای خان شیخ طوسی هن. این شخصیت شخصیت عجیبی است. یک کمی راجع به این شخصیت ها سعی کنید بیشتر مطالعه کنید و ببینید اینا در چه شرایط سختی این کارهای بزرگ رو انجام دادن. و شماها آدم اینا رو ببینه، من همیشه به طلبه ها میگم اینا رو ببینه یکم انگیزه پیدا میکنه که بزرگان در چه شرایط سختی با چه فشارهای سیاسی، در حالی که فرار کرده از بغداد، خونش و کتاب خونش رو آتیش زدن، پناه آورده به نجف، در اون شرایط ایشون کتابهایی تولید کرده، در سن بالا مبسوط رو وقتی شروع کرده در مقدمش می نویسه، میگه عمرم گذشته، مبسوط رو شروع کردم، فکر نمی کنم بتونم اینو تمام کنم، احتمالا قبل از پایان این کتاب من عمرم تمام میشه. اما کتاب تمام کرده. و چقدر اینا کار میکردن که معروفه به شیخ طوسی. شما قبر شیخ طوسی رفته باشید در نجف، همون خونه شیخ طوسیه، مسجد شیخ طوسی که قبر شیخ طوسی اونجاست، خونه شیخ طوسیه. اگر رفته باشید همین پشت حرم علی ابن ابی طالبه، چند قدم فاصله داره. به شیخ طوسی اعتراض میکنن که آقا تو چرا نمیری زیارت علی ابن ابی طالب؟ این نمیرفته زیارت، این چند قدم نمیرفته. بعد میگن، حالا داستان دیگه، ما نمیدونیم صدق و کذبش، میگن شیخ همونجا در ایوان خانه که نشسته بود رو به قبر علی ابن ابی طالب عرض کرد السلام علیک یا امیر المؤمنین. بعد همه نجف شنیدند جواب سلامه علی ابن ابی طالب. بعد به اونها فرمود، به اونایی که اعتراض میکردن، فرمود من به خاطر آقا نمیرم حرم، من این میراث اونا رو میخوام نگه دارم، به خاطر این که میخوام اون میراث حفظ بشه فرصت ندارم برم حرم. و واقعا شیخ این مبسوط رو، شما ببین مبسوط که اسمشو گذاشته مبسوط، همینطوری نگذاشته. تا زمان شیخ فقه شیعه خیلی محدود بوده، شیخ یک بار این فقه رو گسترش داده. به هر حال ما در اصول تابع شیخیم، هرچند بعضی از رفقای معاصر ما با شیخ در میفتن، شیخ طوسی، البته این دو بزرگواری که با شیخ طوسی در میفته با اونی که با شیخ انصاری در میفته کاملا تفاوت دارند. این بزرگوار دومی که با شیخ طوسی ما اختلاف داره بسیار آدم عالم برجسته ایه، اختلاف مبنایی داریم با هم، خدا حفظ کنه ایشون. ایشون به هر حال نقدای جدی داره به شیخ طوسی، ولی ما به هر حال جزء طرفدارای شیخ طوسی هستیم و از حامیان حزب شیخ طوسی هستیم. بگذاریم، حالا وقتی یه نگاه جدید ما کردیم، بحثای دیده شد که که در مباحث متعارف دیده نشد. یکیش تو مبادی عامه است که حالا تو اونجا فهرستش آمده، ما بحثای زیادی رو مطرح کردیم که اصلا اینها در اصول و فقه متعارف مورد توجه قرار نمیگیره به شکل خاص، یا مسلم پذیرفته میشه یا به عنوان اینکه مربوط به یه علم دیگه است از کنارش عبور شده و ما اینا رو تو اونجا بحث کردیم، تو مجموعه فلسفه علم اصول آوردیم که حالا جزواتش هم همین که اشاره فرمودن هست، دوستان میتونن این جزوات رو علارغم حالا بعضی کاستی ها و نقص هایی که داره میتونن استفاده کنن. بخش دوم بحث ما خود علمه که اون علم اصوله، که البته حالا امروز یکم طولانی شد توضیحات من، از دوستانی که قبلا بودن تو بحث‌های ما این مطالب رو میدونستن عذرخواهی میکنم، انشالله دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.